برداشت قسمت کردن. چطوری؟ باور کن دایی چالنگی، تا 1999 من اسناد سازمان ملل رو نگاه میکردم، همین دولت جمهوری اسلامی مکرر در مکرر نامه نوشته به دبیر کل سازمان ملل و تو اون اعتراض کرده به عملیات حفاری آذربایجان و قزاقستان تا حدی، و تاکید کرده که آقا این ملک مشاع 50-50 بین ما و روس هاست و این دولت ها دارن بدون اجازه این کارو میکنن. یعنی زیر بار این نرفته. اما متاسفانه روی توهین هایی که آقای نوری‌زاده توضیح دادن، من سوء تدبیر آقای خامنه‌ای رو اضافه میکنم. ایشون به وزارت خارجه کشور ابلاغ کرد سیاست نگاه به شرق رو و در واقع از لج آمریکایی ها و رفتن توی بغل روس ها رو. در واقع به نوعی آروم آروم ما شروع کردیم به این که بریم تحت الحمایه روس ها قرار بگیریم. از اینجا به بعد شما میبینید که روس ها شروع کردن به این که اصلا گفتن مشا بی مشا دریا روش مشترک، مرزای قبلی هم نباشه هیچی، اما زیرش که حالا معلوم شد قیمت داره تقسیم کنیم، دو سر ساحل رو به هم وصل کنیم و این بشه سهم هر کسی.
غیر از این راهی هست؟
حتما. برای این که ببینید همون موقع اتفاقا در نامه های خود جمهوری اسلامی هم هست که آقا این زیر مشترک منابع گاز نفت داره، بیاین مشترک یک کنسرسیوم درست میکنیم از 5 تا کشور. ما 50% بودیم تو اون کنسرسیوم، 50% سهم مال ما، 50% مال اون 4 تا شریک ورثه دولت شوروی.
خب این ادعای سازگاری هم پرسشتم، شما یه ایرانی فرض کنید نیست،
یه قزاق
هستیم.
بله.
و اگه قزاق در قزاقستان، ترکمنستان بیان بگیم آقا جان شوروی مرد،
بله،
ما الان یه کشور مستقل هستیم، حقوق خودمون رو توی این دریاچه میخوایم، اونم حق داره دیگه، درست؟
ببینید حقوقشون در 1996 سران این چهار کشور در آلمایتا پایتخت همین قزاقستان اتفاقا بیانیه رو امضا و منتشر کردن که در اون بیانیه تعهد کردن که تمام تعهدات دولت شوروی سوسیالیستی رو گردن بگذارن. خب یکی از تعهدات دولت شوروی سوسیالیستی این بوده که 50% سهم این دریا مال اونه. این چهار تا با هم دیگه میشدن رو هم دیگه یکی 12.5% سهام تو اون کنسرسیوم بالمناسبه میتونستن بردارن یا بر اساس ساحلشون بردارن. ما ریشه تاریخیمون در دریای مازندرانه، ما تا 2/3 این دریا همیشه تو خاک ما بوده، حالا 100 سال 200 سال بیلیاقتی حکام قاجار از خاک ما جدا شده و ما به هر حال قراردادی داریم که امضا شده است. مثلا قرارداد 75 الجزایر، کاش 8 سال با عراقی‌ها جنگیدیم و گفتیم آقا حق ماست، نمیذاریم شما شتل عربی رو که زیرش امضا کردی اربند رود رو برداری ببری. همین جور است قرارداد سه جزیره با 1971. مراد من این است که حالا تازه آقای چلنگی در نظر بگیرید دریای خزر، دریای مازندران برآورد این است که 200 میلیارد متر بشکه نفت، 200 میلیارد بشکه نفت ذخایر نفتیش. گفتن این زیاده در 5 حوزه نفتی، حوزه ششم هم البرز سمت ماست که الان ترکمنستان بهش چشم داره. آمریکایی ها برآوردشون نیست که 176 میلیارد بشکه نفت حجم نفتی است اون زیره. به هم دلیل آمریکایی هم شتاب کردن دویدن رفتن اونجا. نصف این سهم ما به قیمت همین امروز نفت 80 دلار میشه 14000 میلیارد دلار. کلش نصف ما میشه 7000 میلیارد دلار. یعنی حالا میفهمیم که چقدر اینجا ارزشمنده. یعنی 100 سال درآمد همین نفت امسال و پارسال ما که انقدر خوشحالیم زیاد شده 70 میلیارد دلار در ساله. و بی خود نیست که ببینید کاری که امریکایی ها در واقع آذربایجان و قزاقستان با زیرکی کردن، از فردای روزی که جدا شدن از شوروی اومدن با همین امریکایی ها ساختن، آوردن انحصار نفت قزاقستان دست شفرون امریکایی، آذربایجان هم ده ها شرکت امریکایی رو برده، شاخ امریکایی ها رو نشون روسا دادن، در نتیجه روسا جلو اینا جا زدن. 23-27% دریا رو در سال 2002 در سال اصطلاح اون کنفرانس به نظر من ننگین اشخابات روسا آقای پوتین به آقای خاتمی رئیس جمهور ایران تندی کرد، بعدم از جلسه اومد بیرون رفت در آستاراخان 24 ساعت بعد اعلام کرد در دریای مازندران مانور نظامی میزد، در واقع لشکرشو به رخ ما کشید.
و رخ آقای خاتمی کشید.
بله به رخ آقای خاتمی، به رخ ما ایرانی ها کشید. یعنی این تزار زورگو همیشه در تاریخشون بسیار همسایه بدی برای ما بودن، هر وقت دستشون رسیده ما زور گفتن و صدا از کسی در این ایران در نیامد. بنده شاید به عنوان یه جزء کوچیک یه مقالم نوشتم، بعد تو زندان خدمت هم رسیدن بابت اون مقاله و اعتراضم همون موقع کردم. نتیجهش این شد که اومدش 20 روز بعد، فقط بعد از اون کنفرانس معلوم میشه ساخت و پاکشون کرده بودن. دو جانبه امضا کرد با قزاقستان، 27 در سر دریا رو دادن به قزاقستان. سه ماه بعد در اول مهر همون سال با آذربایجان امضا کرد، 18 در سر دریا هم داد با آذربایجان زیر دریا رو، 19 در سر خودش برداشت، یعنی 64 در سر دریا رو پیشا پیش تقسیم کرد. در این کنفرانس تهران اتفاق بسیار بدی که افتاد، این رو بگم عرضم تموم کنم، این بود آقای چالنگی رئیس جمهور قزاقستان بلند شد صحبت کرد و گفت قرارداد 1940 به تاریخ پیوسته و تمام قراردادهایی با شوروی سابق. رئیس
تهران،
در تهران رئیس جمهور نادان ما صداش در نیامد.
دعای فرش خون.
رئیس جمهور آذربایجان گفت ما برای قراردادهای دو جانبه‌ای که قبلا امضا کردیم اهمیت فوق العاده بالایی قائلیم. رئیس جمهور ایران صداش در نمیاد که بگه آقا اون قرارداد رو بیخود کردیم امضا کردیم. رئیس جمهور روسیه گفت کشورهای جنوب دریای مازندران یعنی ترکمنستان و ایران از شمال درس بگیرن و این در واقع 34 درصد بقیه رو بین خودشون قسمت کنن، 36 درصد ما بقیه، یعنی 2 تا 18 درصد اگه بردن. تازه ترکمنستان به مالمام نظر داره و میگن برو همون 13 درصد رو بردار که هیچی هم توش نیست. بدترین اتفاقی که افتاد این است که این سه تا رئیس جمهور حرفی که میخواستن بزنند زدند در یک مجلس رسمی دیپلماتیک. رئیس جمهور ایران حرف صداش در نیامد، هیئت ایران هیچ اعتراضی نکرد. سهل است، فقط ایشون حرفای مسخره نمیدونم مهربانی و بیایم نمیدونم اینجا وطن دوم شماست و به قول شما آخر جلسه هم دعای فرج بخونن و این نتیجهش به لحاظ حقوق بین الملل این است که حالا ایران دلش خوش امضا نکرده و واقعا وکلای مجلس ما چرا نباید الان رئیس جمهور رو صدا کنم میگن آقا به موجب اصل 78 قانون اساسی تغییر خطوط مرزی 4/5 وکلای مجلس باید رأی بدن. سه تا رئیس جمهور در تهران در واقع تأکید کردن خطوط مرزی ما رو تغییر دادن به زعم خودشون و ایران، دولت ایران هیچی نمیگه.
خب به لندن میریم مجددا. آقای نوری‌زاده، این دشمنی با آمریکا آیا واقعا ریشه‌ای اونقدر عمیق و اصولی داره که بابتش اونطور که آقای سازگارا اشاره کردن باید چنین قیمت‌ها یا به تعبیری باج‌هایی به روسیه داد؟
حضور شما عرض کنم آقای چالنگی، من حالا یه مقدار مطالبی هست باید به سخنان مستعظم آقای دکتر سازگارا اضافه بکنم، ولی این نکته رو بهتون بگم. شما به تاریخ ایران که نگاه بکنید، آمریکا هیچگاه عامل ضرر به ایران نبوده. حالا مسئله 28 مرداد و اینا یه مقوله است که نمیخوام واردش بشم، ولی همون بعد از جنگ جهانی دوم اصل 4 رو درست کردن و کمک به بازسازی ایران و ارتش ایران رو درست کردن، این ثمرات همکاری باهاشون بوده. این مهمه. روزی هم که انقلاب شد آمریکایی‌ها موضعی ضد مردم ایران اتخاذ نکردن، بلکه آماده همکاری با نظام جدید بودن. نمونش تماسایی که با آقای مهندس بازرگان داشتن، با مرحوم بازرگان و دیگران. بلکه این اندیشه توده‌ای و چپ وابسته بود که انقلاب اسلامی رو به دنبال خودش کشان و بار اول سفارت آمریکا رو گرفت، موفق نشد، بار دوم گرفتن، که این مصیبتی که ما 28 سال باش سر و کار داریم ناشی از اونجاست. ضررهای اقتصادی که ما کشیدیم لا تعدول ولا تحصا. شما نگاه کنید در جنگ ایران و عراق، بعد از جنگ، مسائلی که ما درگیر با امریکا شدیم، کالایی که وارد میکنیم به خاطر اینکه نمی توی مستقیم از امریکا بیایم، باید بریم به دبی باج بدیم از اون ور بیاریم، یا بریم توی تایوان به سه برابر قیمت بخریم. همه اینا رو بذارید کنار هم دیگه به این نتیجه میرسید رژیم جمهوری اسلامی از آمریکا میترسد، وحشت دارد، نه اینکه از آمریکا متنفر است، میترسه. آقای خامنه‌ای گفته بود یکی دو بار روزی که سفارت آمریکا در تهران باز بشه ما باید بساطمون رو جمع کنیم بریم.
چرا؟
رژیمی که مدعی است در قلوب مردم جا داره. اما برای اینکه با آمریکا مقابله بکنن، شما خانه‌تو بدی به رقیب، به رقیب آمریکا، این اسمش هست خیانت. رجال قاجار با تمام تنگ دستی ها، با تمام تویی دستی های نظامی و اقتصادی موفق شدن با اون بازی زیباشون استقلال ایران رو حفظ بکنن در برابر انگلیس و روسیه. این حکومت نه تنها بازی دیپلماسی رو بلد نیست، سیاست موازنه رو بلد نیست، بلکه وقتی از یکی میخواد بگریزد به بغل دیگری پناه میبرد. همینطور که آقای دکتر سازگارا گفت، سخنان آقای نورسلطان نظربایوف توهین به حاکمیت ما بود و آقای احمدی نژاد
حاکمیت شما ببخشید
مردم ایران، شما... من ایرانی هم، شما هم ایرانی هستی.
ببینید به حاکمیت ایران در کجا، یعنی در دریای مازندران یا این که
بله ببینید وقتی اونا میان میگه قرارداد 1940 به تاریخ پیوست یعنی چی؟ یعنی شما ایرانی ها دیگه حقی ندارید که بگویید نصف دریا مال ما بوده. آخه وقتی که این دریایی که بین ما و روسیه، بین شوروی نیم یعنی ملک مشا بوده، 50-50، حالا غیر از اون منطقه ساحلی که داشتیم 11 کیلومتر 12 کیلومتر، ولی سخن من بر سر این است آقای مثلا اتحاد شوروی که از هم پاشیده شده، چرا باید از سهم ما بیان بدن به قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان؟ رژیم جمهوری اسلامی امروز به جای دفاع از حقوق ما، درهای کشور رو به روی روزها باز کرده. آماری رو من داشتم میخوندم، از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی در عرض این 15-16 سال گذشته، جمهوری اسلامی بیش از 15 میلیارد دلار از روسیه بنجل خریده، سلاحایی که به درد نه به درد دنیا میخوره نه آخرت. تانک T-72 امروز عتیقه است، T-80ش رو به ما نمیفروشه. هواپیمای میک-29 رو یادتونه در دهه 70 مصر و عراق و سوریه استفاده میکردن، روسها میک-31 رو به ما نمیدن، بنجلها رو میدن به ما. هنوزم آسمان ما رو همون F-4 و F-14 و F-5 آمریکایی داره سیانت میکنه و حراست میکنه. این دوستی با روسها چه ثمری برای ما داشته که نیروگاه بوشهر رو که باید اینا 2 سال پیش تموم میکردن تا امروز ادامه دادن، فقط پول گرفتن، بعدم تا بهانه میان 25 میلیون دلار قسط عقب افتاده، قرارداد میلیاردی 25 میلیون دلار قسط عقب افتاده. سیاست حکومت آقای خامنه‌ای، چون بنده آقای خامنه‌ای رو مسئول میدونم، آقای احمدی نژاد یه دربان آستان مقدس ولی فقیه است، ایشون کاره ای نیست، بهش میگن برو این نقش رو بازی کن میکن. آقای خامنه‌ای در برابر ملت ایران کاری کرده به مراتب سیاه‌تر از فتلی‌شاه. اون روز فتلی‌شاه گزیری نداشته، در جنگ شکست خورده بوده. آقای خامنه‌ای نخواست که ملت ایران استقلال داشته باشه، روی پای خودش بیسته. اگه دیروز 5000 کارشناس آمریکایی اقتصاد ما رو کمک میکردن، ارتش ما رو، امروز کارشناس روسی و اوکراینی و کره شمالی دارن برای زمین سازی نابودی ما سلاحهای کشتار جمعی، سلاحهای اتمی، اونا دارن زمین ساز میشن. بنابراین وقتی که جمهوری اسلامی مراسم جشن تولد پوتین رو برگزار میکنه، شگفتا در سعدآباد، در کاخ سعدآباد برای آقای پوتین کیک 4 متری میارن میذارن و تولد دوست و برادر آقای ولادیمیر پوتین رو برگزار میکنن و به یاد نمیآورن که این آقای پوتین فرمان کشتار هزاران مسلمان چچنی، قازانی و تاتارستانی رو ایشون صادر کرده بود. اونا که مسلمان نیستن. اگر آقای حسن نصرالله عطسه بکنه، آقای خامنه‌ای خوابش نمیبره، اما اون چچنا هیچ کدوم مسلمان نبود.
خب این سازگار وزین روش ها چاره نیست، از آمریکا بریده ایران، به قول شما این نورزاده ناچار شدن به دامان روزها بیفتن. راه سوم چیه؟ چه باید میکردن که نکردن؟
هم کاری که آذربایجان و قزاقستان کردن آی چالنگی، یعنی من نمیفهمم دشمنی با آمریکا به هر دلیلی با هر کشوری در دنیا تا اونجایی معنی داره که منافع ملی ما در خطر نباشه. اولویت یک در هر سیاست گذاری منفعت ملی ماست، نه اینکه خود اون دشمنی یا ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی ضد اسرائیل ضد امریکا اصالت انقدر داشته باشه که ما منافع ملیمونو پاش قربانی بکنیم. من آقای چالنگی وقتی که حالا خدمت شما باید بگم و بیننده های شما، وقتی که در ایران اون مقاله رو نوشتم، وقتی آقای پوتین اون توهین رو با آقای خاتمی کرد که آقای خاتمی 24 ساعت کمر درد کرد از شدت عصبی بودن، فقط افتاد گوشه اقامتگاه و حرف آقای خاتمی رئیس جمهور وقت ما رو برید و گفت ما وقت برای این حرفا نداریم و بعدم با قراردادهای دو جانبه حل میکنیم و بلند شد اومد رفتم لشکر به رخ ایران کشید، باور کنید من 3 شب در تهران خوابم نمیبرد.
این احساس شما رو خیلی ایرانی ها داشتن موقعی که طارق عزیز روی میز مذاکرات صلح
و مشتش رو میز زده بود
و سیگار برگش رو کشید و فوت کرد تو صورت علی اکبر ولایتی. خیلی ایرانی ها
بله آدم اینا تو مذاکرات دیپلماتیک حساب داره، یعنی شما باید که زیرکی داشته باشید وقتی حرف زدنتون هم حساب داره، نه اینکه این رئیس جمهور ما همینجوری مثل ماست نشسته در روز سه‌شنبه در تهران اینا هر غلطی خواستن کردن، هر حرفی دلشون خواستن زدن. باز خاتمی حداقل کمر درد کرده افتاده تو گوشه اقامتگاه. آقای پوتین وقتی این کار کرد، من یک مقاله نوشتم همین رو گفتم، آقا چاره ما الان 5 سال پیش بود موازنه مثبته، ما چاره ای نداریم، زورمون به این روسا نمیرسه، با بازی دیپلماتیک باید همین کاری که آذربایجان قزاقستان میکنن ما بریم یخه آمریکایی‌ها رو بگیریم، اروپایی‌ها رو بگیریم، بیاریم این مشاع رو بچسبیم، اونا میخوان بیان سرمایه گذاری کنن، میانم دیر یا زود ما دستمون بگیریم سر نخ این کارو. در سرتون ندم تو زندان وقتی وزارت اطلاعات من گرفت، شب نباز جوای من برای یک کسی دیگه اومد سر همین مقاله با بنده کلنجار میرفت. وقتی رسیدم امریکا 2 سال پیش اومدم، من چیزی دستم نیست، اما یکی از اولین کارام این بود رفتم اینجا کارشناسای مربوطه در وزارت خارجه آمریکا پیدا کردم، نشستم باهاشون ببینم آیا هنوز راهی هست. جهنم اگر راهی باشه من بلند شم برم تهران، برم تو زندان بخوابم، ولی به این مقامات ایران بگم آقا یه راهی مونده. متاسفانه گفتم آقا من 5 سال پیش تو مقاله نوشتم ما میتوانیم در دریای مازندران این مشاوره کنسرسیوم از این کشورها کنیم و شماها که رفتید طرق آذربایجان و قزاقستان با این